رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر سلام شنونده های عزیز و ارجمند، امیدوارم روز و هفته خوبی را آغاز کرده باشید. کیومرث سیاتو هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت خلا در اینجا 8 روز است و امروز دوشنبه 12 اپریل سال 2010.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، تایری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در ابتدای برنامه توجه شما را به خبرهای مهم تاجیکستان و جهان جلب میکنیم. روسیه روز شنبه برای قربانیان سقوط هواپیمای رهبران لهستان ماتم گرفت. هواپیمای لهستانی که در آن لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان هم بود، روز شنبه بر اثر غبار شدید در نزدیکی شهر سمولنسک روسیه سقوط کرد و 96 نفر را کشت. همراه با رئیس جمهوری لهستان، 10 نفر از سیاستمداران، روحانیان و رهبران نظامی هم جان دادند. 10,000 نفر دیروز به خاطر سوگواری در شهر ورشو پایتخت لهستان جمع آمدند که تابوت لخ کاچینسکی را به اینجا انتقال دادند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت رهبران قربان شده لهستانی میراثی باقی گذاشتند که تا ابد زنده خواهد ماند.
بنا به اطلاع خبرگزاری رسمی خاور، در جلسه هیئت مشاوره کمیته امنیت ملی تاجیکستان مسائل امنیت ملی از جمله حفظ مناسب مرز و انشاءات مهم استراتژی بررسی شده است. در خبر آمده است که نشست مذکور آخری هفته گذشته برگزار شده و در آن همچنان مسئله تقویت همکاری های کمیته امنیت ملی با دیگر مقامات حفظ حقوق و نهادهای قدرتی مورد بررسی قرار گرفته است.
رهبر حکومت موقتی قرقیزستان رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را در مرگ 10 نفر در برخورد تظاهرگران مخالفین و نیروهای امنیتی گناهکار دانسته و قصد دارد او را بازداشت و محاکمه کند. روز اتونبوی و به خبرگزاری رویترز گفته است که دستوری بازداشت قرمانبیک باقیف و خشون و شریکانش را صادر کردند. این حال قرمانبیک باقیف گفت که برای تیراندازی فرمان نداده است. او افزود از مقامش استعفا نخواهد داد و هر تلاش برای کشتن او قرقیزستان را غرق خون خواهد کرد.
و مقامات رسمی تاجیکستان به شهروندان کشور توصیه دادند تا به خاطر امنیت خیش موقتا از سفر به قرقیزستان پرهیز کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید که حرکت ماشین ها از طریق دو گذرگاه واقع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان حالا قطع شده است، اگرچه رسما این گذرگاه ها بسته نشدند. مقامات گفتند که گذرگاه مرزی قرمیق واقع در ناحیه جرگتال و قزل ارد در مرغاب برای حرکت باز است، اما بنابر ناآرامی ها بهتر است که رانندگان از سفر به کشور همسایه خودداری کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
مقامات 47 کشور دنیا امروز در شهر واشنگتن جمع آمده و مسئله از دست تروریستان دور نگه داشتن سلاح‌های اتمی را بررسی می‌کنند. در آستانه این نشست دو روزه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت تلاش‌های سازمان القاعده برای به دست آوردن سلاح‌های اتمی بزرگترین خطر برای امنیت است. روز یکشنبه باراک اوباما با رهبران چند از کشورهای جهان ملاقات داشت که در نشست امنیتی واشنگتن شرکت خواهند کرد. او از جمله با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان صحبت کرد که این کشور با گفته باراک اوباما بود از کشیدن از سلاح‌های اتمی منفیتی زیاده دیده است.
ادامه خبرها. ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا، و جنرال دیوید پتروس روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس دایر به ارزیابی کمک‌های نظامی و غیر نظامی ایالات متحده گفتگو کردند. نشست مذکور به دنبال آن برگزار شد که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ماه ینور برنامه‌ای در از مدت غیر نظامی به اعتدال آوردن افزار در افغانستان و پاکستان را معرفی کرد. این برنامه ارسال کارشناسان بیشتر آمریکایی برای مساعدت به یای عرصه عقیمانده کشاورزی، برنامه های مدیریت بهتر و همایش اعضای گروه های مسلحی مخالفین به زندگی ملکی را در نظر دارد.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که علیه ایالات متحده آمریکا رسما به سازمان ملل شکایت خواهد برد. این شکایت از آن اعلامی آمریکا بود است که روزی پنجشنبه گفت علیه کشورهایی که پایبند عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی هستند از تسلیحات هسته‌ای استفاده نخواهد کرد، اما ایران و کره شمالی از این امر استثناء هستند. این زمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به طور مجازی به ایرانی‌ها با سلاح‌های اتمی تهدید کرده است و کشورش کار را برای تولید سنتریفوگ‌ها جهت غنی‌سازی اورانیوم سرعت خواهد بخشید.
و وکیلان مردمی گرجستان با ارسال مراجعه‌نامه به 50 کشور دنیا از آنها خواستند تا روسیه را به حیث کشور اشغالگر در منطقه های جدایی های ابخازستان و اسیتای جنوبی بشناسند. کمیته روابط خارجه پارلمان گرجستان مراجعه‌نامه مذکور را به تمام کشورهای عضو پارلمان اروپا و همچنین پارلمان های آمریکا و کانادا، هند و اسرائیل، زلند و چند کشور آفریقایی ارسال کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، اگر مایل دریافت اخباری از این هم بیشتر و مخصوصا با عکس و صدا و ویدیو دارید، پس لطفا به وبسایت ما به نشانی ozodi.org یا ozodi.tj مراجعه کنید.
بسیار خوب می شود اگر فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های رادیو آزادی هم به ما بنویسید تا بتوانیم هر چی بیشتر برنامه و گزارش های موافق به ذوق شما تهیه کنیم. ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب کیمرس، پیش از معرفی موضوع های صحبتی برنامه اجازه دهید ببینیم که وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد شد. و خوب کیمرس، شما در این باره بیشتر میدونید.
تشکر طاهر. حالا هوای دوشنبه ابری است، اما چند لحظه پیشتر از این در پایتخت باران میبارید. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم میگوید که امروز هوا در مناطق کشور تغییر یابنده بوده. در بعضی از منطقه ها هوای ابری، اما در بعضی از منطقه ها بارش باران در نظر گرفته شده است. طبق اطلاع مرکز، امروز در دوشنبه و خوجند هوا تا 12 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهر کلاب به 14 و در شهر قرآن تپه ولایت ختلان به 16 درجه می رسد. اما هوا در منطقه شرقی و ولایت کوهستانی بدخشان در مقایسه به مناطق دیگر کشور اندک سردتر است. امروز هوا در شهر خروق از 1 درجه سرد تا 4 درجه گرم و در نواحی رشت تاجیکستان باشد هوا تا 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر که مرس. و خوب ساعت هم در دوشنبه 6:07 دقیقه می شود، ببخشید 8:07 دقیقه می شود. و حالا با اجازه شما نگاه می اندازیم به عنوان گزارش های که تا 15 دقیقه دیگر همراه می شنویم.
لهستان امروز هم ماتم دارد.
ادامه بحثی دادگاهی سه نشریه تاجیکستان که مقامات از آنها صدها هزار دلار جبران می خواهند.
براک اوباما میزبان نشست بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای.
فشاری افزاینده حکومت موقت قرقیزستان بر رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف.
و متوقف شدن عبور و مرور از دو گذرگاه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان.
در لهستان، مردم این کشور در عزای رئیس جمهور و تقریبا 100 نفر دیگر نشسته است که بر اثر سقوط هواپیمایشان در غربی روسیه جان دادند. دیروز با ورود تابوت لخکچینسکی رئیس جمهوری لهستان، هزاران نفر در خیابان‌های شهری ورشو جمع آمده و با سکوت بر رهبر کشورشان خیرباد گفتند.
لهستان روزهای سختی را پشت سر میکند، چون شاهد یکی از فاجعه‌های مدهش‌ترین پس از جنگ جهانی دوم شده است. برای گرامی داشت خاطره تقریبا 100 نفر در لهستان یک هفته ماتم ملی اعلام کردند، اگرچه حالا روز دفن رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه را اعلام نداشتند. دایر به ماتم و سوگواری مردم لهستان، همکار ما سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
فاجعه روز شنبه بزرگترین در تاریخ لهستان بعد از ختم جنگ دوم جهان محسوب می شود. هواپیمای رئیس جمهوری لهستان که در آن به جز سروری دولت و خانومش ده ها سیاستمداران و منصبداران والا مقام نشسته بودند، بر اثر هوای نامساعد و از معیار پس پرواز کردن و با درختان برخوردن سقوط کرد. در این فاجعه همه 96 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه اخیرا اعلام داشتند که تفتیش پیشکی از جهت تکنیکی کاملا بی‌نقص بودنی تو 154 را ثابت نموده است. مسافران هواپیما باید از سمالینسک با کاتین سفر میکردند و یاد بیش از 20 هزار لهستانی ها اساساً افسرانی را گرامی می‌داشتند که 70 سال قبل در این موضع از سوی چکیست های شوروی اعدام شده بودند. رئیس جمهور لک کاچینسکی در لهستان نه فقط دوستان بلکه رقیبان زیاد هم داشت، و اما این رقیبان سیاسیش نیز صاف دلی و پاک وجدانی و استواری او را اعتراف میکردند. این خصلت هایش او را میان مردم محبوب کرده بود. برانیسلاو کامارووسکی رئیس سیم پالاته پایانی پارلمان لهستان و کفیل ریاست جمهوری با اشاره به مخالفت میان احزاب سیاسی کشور اظهار نمود که فاجعه اخیر باید هم مردم و هم سیاستمداران را متحد بسازد.
وادام جیشای خود فشیسک którzy zginęli w strasznej katastrofie koło Smoleńska.
Man khotire hamay qurbaniyani sadamay mudhish dar kanori Smolensk ro pas medoram. Andesha va duo va hamdardi shaxsi khudro ba khonavodahoi qurbaniyon, az jumla khonavodai raisi jumhur Kachinski, modar va dukhtar va barodari u iro mikunam. Dar in ruzhoi baraye kishvar sangin mo bayad ba ham bashem.
Tikh trudnykh dnyakh dla nashey oychizny bondshmy vshtsy razem.
Donald Tusk, سروزیر لهستان, گفت که با وجود متهمی ملی حکومت فعالیت خود را ادامه خواهد داد. او افزود که بعد از گفت‌وشنید با رهبران احزاب سیاسی کشور روز انتخاباتی قبل از وقت ریاست جمهوری را تعیین خواهد کرد. در همین حالت در رابطه با فاجعه اخیر در ذهن مردم سوال‌های زیاده پیدا می‌شوند. از جمله سوالی که چرا رئیس جمهور برای سفرهای خود هواپیمای روسی تو 154 را انتخاب کرده بود، هواپیمایی را که ضمناً دو سال پیش هم به صدمه دچار شده بود. کارشناسان باشند سوال میکنند که این فاجعه در کنار سمولنسک با رقابت میان لهستان و روسیه چی تأثیری خواهد گذاشت. و اما جستجوی پاسخ به این سوال ها شاید بعد از یک هفته شروع شود، بعد از یک هفته ای که در لهستان ماتم ملی ادامه می‌یابد.
Dziękuję Cię Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na...
گزارش بود دایر به سوگواری مردم لهستان از مرگ لخ کاچینسکی رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه این کشور که بر اثر سقوط هواپیمایشان در یکی از جنگلزارهای سمولنسک روسیه جان دادند.
شنونده های ارجمند اطلاع بیشتر دایر به این فاجعه را با عکس و ویدیو و تحلیل می توانید باسم در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
و مجله بامدادی را با صحبت دایر به تحولات تازه در قرغیزستان ادامه می دهیم. حکومت خودخوانده موقتی در قرغیزستان فشار بر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را افزایش داده و گفته است تا که در صورتی تلاش قرمانبیک باقیف برای بی‌ثبات کردن اوضاع به ضد او از نیرو کار خواهد گرفت. اما قرمانبیک باقیف که در جنوب کشور در شهری جلال آباد در محلی نامعلوم پنهان شده است، دعوت‌های به تکرار حکومت موقت برای استعفا را رد نموده، گفت که هر گونه تلاش برای کشتن او قرغیزستان را به خون غرق خواهد کرد. در رابطه با تحولات اخیر در قرغیزستان صحبتی داشتم با میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر بیشکک که حالا در شهری جلال آباد در جنوبی قرغیزستان است و نخست از او خواستم تا تحولات تازه را به ما و شما بگوید.
از آن طریق حکومت موقت قرغیزستان گفت که در صورت تلاش قرمانبیگ باقی برای ناآرامی های کشور با ضد او از سلاح استفاده خواهند کرد و اومربیگ تکیبایف نائب رئیس حکومت موقت از طریق رادیوی محلی گفته است که باقی باید به استعفا رود و استعفایش را خودش به مردم کشور اعلام کند. بنابر اطلاع رسانه‌های مستقل، نیروهای مخصوص به جلال آباد فرستاده شدند که باقیف را بازداشت کنند. رئیس حکومت موقت گفته است که مسئله باقیف را حتما بررسی میکنند، چون که او در مرگ 81 نفر در درگیری‌های هفته گذشته شهر بیشکک گناهکار است. این در حالی است که پیشتر از این روز اوتومبایلا رئیس حکومت موقت قرغیز گفته بود که هرگز علیه باقیف از نیرو استفاده نمی کنند و همچنین افزوده که اما با باقی واید مذاکرات نیز نمی شوند.
بله و میرستان، اما وز در شهر بیشکک چگونه است؟ در جلال آباد چگونه است؟ آرام شده است از پیشتر چون در موردی غارتگری ها گزارش می شد، اما حالا وز چگونه است؟
بله، در بیشکک وز معتدل است. بعد شروعش روز چهارشنبه هفته گذشته وضعیت بیشکک زیر کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. عدل بیسال فریتی دستگاه حکومت موقت بر رادیوی آزادی گفت که هدفی با باقی مذاکره کردن را ندارند، اما در عین زمان باقی همچنان دعوت ها به استعفایش را رد کرده خواسته است تا سازمان ملل متحد نیروهای پاسداران صلحش را به خاطر جلوگیری از بیسر و سامانی به کشورش فرستد. به اطلاع خبرگزاری ها اما او خود را در مرگ تظاهرگران گناهکار نمی شمارد و امر نکرده است که این نیروها به آنها تیر کشایند و گفته است که فقط بعد کشادن تیر از سوی اعتراضگران نیروها به خاطر حفظ جان خود تیر جوابی کشادند. با تاکید باقی هر گونه تلاش حکومت موقت برای کشتن او قرغیزستان را به خون خواهد کشید. و تاخیر بله من خود در شهر جلال آباد خود را رساندم و در اینجا وضعیت به کلی آرام است. خبر می رسید که اینجا مردم کمیته حفظ باقی را تأسیس دادند و نخواهم گذاشت که حکومت موقت جانوی را در خطر گذارد، اما هنوز یگان عضو این کمیته را پیدا نکردیم. ولی دیروز توسط تلفن با خود قرمانبل باقی وارد یک صحبت کوتاه شدیم و گفتیم که می خواهیم با او ملاقات کنیم و راضی شد، ولی دیگر نتوانستیم که با وی تماس تلفنی برقرار کنیم. از صحبت با مردم جلال آباد برمی آید که آنها طرفدار ثبات و آرامی هستند، اما هنوز بعضی مغازه ها در خود را به خریداران باز نکردند. فقط روز گذشته بعضی دکان های خود و ریزه باز شدند. با گفته صاحبان این دکان ها، آنها حراس داشتند که مالشان مثل که در شهر بیشکک صورت گرفت به غارت برده خواهد شد. و بعد این صحبت ها باز معلوم شد که اینجا چون بیشکک به میدان ها مردم نبر آمده است و حاکمان محلی از جمله حاکم رئیس حکومت ولایت جلال آباد نیست بدون یگان اعتراض کرسی خود را در اختیار نماینده اپوزیسیون گذاشته است. همچنین کرسی شهری جلال آباد نیز به دست دیگر کس گذاشت، اما در حالی که رئیسان هم ولایت و هم شهری جلال آباد تغییر یافته است، دیگر شده است، ولی عکس‌های کلان باقی در مرکز این شهر هنوز باقی مانده است. شهردار نوی جلال آباد که می صحبت با ما گفت که هنوز امکان نرسیده است که این عکس‌ها را از کوچه و خیابان‌های شهر بگیرند و البته تحولات را هم در اینجا و هم در بیشکر من پیگیری خواهم کرد.
بله، تشکر. همکارم میرساری فرغانی از شهری جلال آباد در جنوبی قرقیزستان با مجله بامدادی صحبت میکرد و شنونده ارجمند با رسیدن هر اطلاعی تازه شما را در جریان خواهیم گذاشت. خوب، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیومرسی عطا در خدمت شما هستیم و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم. با ما بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه مذاکرات میان سردبیران نشریه‌های مستقل آسیا پلوس، آزادگان و فرش با دادرس‌ها بدون نتیجه پایان یافت است. دو دادرس دادگاه عالی تاجیکستان و یک دادرس ناحیوی این نشریه‌ها را به بهتان و پس زدن شأن و اعتبارشان متهم کرده و از دادگاه خواستند تا از این نشریه‌ها تقریبا $1,000,000 جبران ستانند.
ماجرای آسیا پلوس، آزادگان و فرج و دادرس‌ها مایه انتقاد تاجیکستان از سوی سازمان‌های بین‌المللی شد که گفتند مقامات رسمی کشور می‌خواهند که با استفاده از دادگاه‌ها به دهانی مطبوعات مستقل مهر زنند، و این هم در شرایطی که تاجیکستان بیش از هر وقت دیگر به مطبوعات مستقل و آشکارگو نیاز دارد. همکارم عبدالقیوم قیمزاد با جزئیات بیشتر این موضوع از دوشنبه.
بحث دادگاهی میان سه نشریه مستقل تاجیکستان، آسیا پلوس، فرج و آزادگان با دادرس های دادگاه عالی امکان دارد از راه گفت‌وشنید حل شود. دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان به مسئولین این نشریه ها پیشنهاد آشتی کرده و برای از راه مذاکرات حل و فصل کردن قضیه وارد گفتگو شدند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان تایید کرد که با ابتکار دادرس های دادگاه عالی کشور نور نورو و الغبگ مدشایف و دادرس دادگاه شهری فخردین دادوماتوف نخستین دور مذاکرات با مسئولین نشریه ها برگزار شد که در آن مسئله آشتی و قطع ادامه مباحثات دادگاهی در میان گذاشته شد. آقای صوفی گفت البته این اقدام دادرس ها که می خواهند بحث در چهارچوب مذاکرات خاتمه یابد شایسته تحسین است، ولی گفت او شرط پیش گذاشته آنها و همچنین چوب یک مطلب با امضای معاون رئیس دادگاه عالی در مورد قضیه پیش آمده صمیمیت پیشنهاد آشتی دادرس ها را زیر شبهه قرار داده است.
پیشنهاد آشتی از طرف اونا بدون شرطی که گذاشتن ما نمیتونستیم قبول کنیم. ما گفتیم شرط خودمون پیشنهاد میکنیم، اما متاسفانه در زمانی که ما در پی به حساب گیم آماده کردن شرط ها بودیم از طرف هفتنامه ها، جانشین اولی رئیس سودی عالی جناب یوسفوف در مصاحبهش در هفتنامه کرمینفو نشد گفت که حکم صادر کرد، یعنی اون مصاحبه طوری است که میگفت که هم ادوکات گناهکار است و هم به حساب هفتنامه ها. عنوان مقالش هم اینطوری است که سودیا ها تهمتچه ها را به دادگاه کشیدند.
این هم در حال است که نور نوروف دادرس دادگاه عالی و یکی از دعواگران علیه نشریه ها میگوید دادرس ها به صاحبان این نشریه ها شرط و شروط خود را پیش گذاشته دفعتا واکنش آنها را تقاضا نکرده اند، بلکه برای قبول و یا رد این شرایط به آنها مهلت داده شده است.
کارمندان روزنامه گفتند که ما یک چند وریانت همون سازش را تیار میکنیم، بعد وو خورده یا هم قرار با میبیم. گفتیم خب مایلش خوب تیار کنن، وریانتش را تیار کنن، فرود میکنن، بعد وو خورده ما یک مسئله میکنیم.
بحثی دادگاهی میانی نشریه های از پلیوس، فرج و آزادگان و دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان بعد چاپی همزمان نامه بازی ادوکات صالح جان جورایف علیه این دادرس ها به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان، مجلس نمایندگان، دادستانی کل و امبودسمن این کشور در هفتنامه های مذکور شروع شده بود. در این نامه صالح جان جورایف دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف و اولوغبگ ممدشایف را در محاکمه غیر منصفانه و ناعادلانه و همچنین صادر کردن حکم غیر قانونی در مورد برخی از پرونده های جنایتی و افراد مظنون عیبدار کرده از مقامات تاجیکستان خواست که پیش راهی به گفته او قانون شکنی ها در دادگاه عالی گرفته شود. دادرس های دادگاه عالی و یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه که مورد انتقاد قرار گرفته بودند این نشریه ها را با اتهام تهمت و پست زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیده برای جبران معنوی از این نشریه ها 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند. نخستین مرافع دادگاهی این نشریه ها ماه فوریه سال جاری در دادگاه ناحیه سینا صورت گرفته بود، ولی سردبیران نشریه ها میگویند چاپ این مطالب با رعایه قوانین کشور صورت گرفته است. در پی این قضیه سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیکستان خواست که فشار بالای مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه خاتمه دهد. کمیته دفاع از حقوق ژورنالیستان قرارگاهش در آمریکا از 3 دادرس تاجیکستان دعوت کرد که از دعوای خود با 3 نشریه چاپ دوشنبه دست بکشند. ضمن بحث دادگاهی میان نشریه های مستقل دیگر ملت با وزارت کشاورزی و پایکون با اداره تاجیک استاندارد نیز تا هنوز ادامه دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ادامه بحثی دادگاهی سه نشریه تاجیکستان با دادرس ها، بحثی که 2 ماه هست که ادامه دارد. شنونده های ارجمند، ساعت هم در دوشنبه 8:22 روز شد. از این رو برای آنهایی که شاید به جای شتاب دارند، کار دارند، سرخط خبرها را برای دیگر یادرس می شویم. بعدا یک ترانه می شنویم و برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
روسیه به خاطر قربانیان سقوط هواپیمای لهستان ماتم گرفت.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان مسئله تقویت پاسبانی مرز و حفظ انشاءات مهم را بررسی کرد.
حکومت موقت قرقیزستان فشار بر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را می افزاید.
عبور و مرور از طریق 2 گذرگاه مرزی واقع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان متوقف شده است.
و در شهر واشنگتن یک نشست مهم بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای برگزار می شود.
شقی چی میشم عاشقتم هنوزم نه 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 تو نگو نمیشم
این عاشقی چی میشم
نه من از تو جدا نمیشم
الهی تو همیشم
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روزی دوشنبه 12 اپریل میشنوید و من کیوم مرسیتو با همراهی همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
متوقف شدن عبور و مرور از دو گذرگاه مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان.
نقشه های آینده سوسیال دموکرات های تاجیکستان که در انتخابات پارلمانی شکست خوردند.
و بیدادگری گورکا در وادی رشت مردمی محلی را به داد آورده است.
سنت های خاص نوروزی جوگی ها در پنجکند شمالی تاجیکستان. طوره در خبرها هم شنیدیم امروز در شهر واشنگتن یک نشست بین المللی آغاز می‌یابد که در آن مسئله از دست تروریستان دور نگه داشتن سلاح‌های اتمی بررسی می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تلاش‌های سازمان تروریستی القاعده برای دستیابی به سلاح اتمی یکی از عمده‌ترین خطرات امنیتی است.
ولی در نشست شهر واشنگتن تنها این مسئله بررسی نمی‌شود، بلکه دیگر از مسائل مهم از جمله رعایت عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی نیز موضوع بحث دیگری است که رهبران 47 کشور دنیا در مورد آن گفتگو خواهند کرد. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
وعده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد جهان آری از سلاح اتمی با واقعیت جهانی امروزه برخواهد خورد. ضمن یک نشست که امروز در واشنگتن آغاز می‌گردد، نمایندگان 47 کشور عالم کوشش خواهند کرد سازشنامه را تهیه کنند که امکان ندهد که جهانگزارهای هسته‌ای به دست تروریستان رسد. اما تحلیلگران به تهیه حتی طرح چنین استراتژی در این نشست شبهه دارند. اوباما سران کشورها را به واشنگتن برای آن دعوت نموده است که می‌خواهد توجه آنها را به خطر جدی گسترش اسلحه هسته‌ای جلب نماید، جهانی که در آن نه دولت‌های جداگانه بلکه حرکت و جنبش‌ها نظیر القاعده می‌توانند صاحب سلاح اتمی شوند. باراک اوباما هدفی را مشخص کرده است که باید در 4 سال به آن رسیده شود و این هم تأمین امنیت تمام ذخایر مواد هسته‌ای در جهان از سرقت و گسترش. ضمن کار کنفرانس موضوعهای مهمی دیگر نظیر کوشش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای، ذخیره‌های سلاح اتمی کره شمالی و اینچنین صادرات مواد هسته‌ای و فناوری‌های آن بررسی خواهد شد. ضمن مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت ما میخواهیم توجه جهان را به موضوعهای از نظر ما مبرم نظیر ادامه کوششهای القاعده و دیگران برای به دست آوردن مواد هسته‌ای جلب نمایم و افزود که این جنبشها میخوان مواد هسته‌ای را استفاده برده ترس و دهشت پهن کنند. قبل از آغاز کار کنفرانس پرزیدنت اوباما با بعضی رهبران کشورهای جهان ملاقاتهای یک به یک انجام داد. همین طور وی با سران هند و پاکستان و آفریقای جنوبی و قزاقستان واخورد. ایران و کره شمالی در نقض عهدنامه عدم گسترش سلاح هسته‌ای ابدار میشوند و به همین خاطر هم آنها را به همایش واشنگتن دعوت نکردند. واشنگتن بیم دارد که سوریه نیز میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد و برای همین هم آن کشور را به روی خط شرکت کنندگان داخل نکردند. این در حالی است که هفته گذشته اسرائیل گفته است که نخست وزیر آن کشور بنیامین نتانیاهو در کار کنفرانس شرکت نخواهد کرد. تل اویو هیچگاه اقرار نکرده بود که سلاح اتمی دارد، اما احتمال است که اردن و مصر در چارچوب کنفرانس این موضوع را مطرح کنند. اسرائیل را معاون نخست وزیر دان مریدور نمایندگی خواهد کرد. در همایش واشنگتن سران چین، روسیه، فرانسه، اردن، آلمان، مالزی و دیگران شرکت خواهند کرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شروع یک نشستی مهمی بین المللی در مورد امنیتی هسته‌ای در جهان. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
برنامه بامدادی رادیو آزادی است و حالا برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. حرکت از طریق دو گذرگاه مرزی واقع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان امروزها کمتر است، زیرا بنابر حوادث معلوم در کشور همسایه مقامات رسمی از شهروندان خواستند تا به اعتدال آمدنی وضع از سفر به قرقیزستان خودداری کنند. اما در این میان ساکنان یک روستای بلندکوهی تاجیکستان که اهالی آن هم اکثرا قرقیز تبار هستند به تشویش آمدند که برای مدت طولانی بسته بودن گذرگاه ها سبب بالاروی قیمت مواد غذایی در ناحیه مرغاب شده و زندگی مردم را از این هم سخت‌تر میکند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در ولایت بدخشان میرزا جلال شاه جمال.
تای روز اوی اخر بور مرور وسایط نقلیاتی بین تاجیکستان و قرقیزستان توسط گذرگاه مرزی قرمیق واقع در منطقه جرغتول و قزل ارت مرغوب قطع گردیده است. سردبیر روزنامه نویوی قلات گیندل سفارف با تکیه به منابع محلی میگوید که گذرگاه مرزی رسما بسته نشده است، اما روز دوم است که نقلیات در مسیر جرغتول سر تو شرکت نمی کند. وی گفت که در رابطه با حوادث اخیر کشور همجوار به رانندگان توصیه شده است که از سفر در این راه خودداری ورزند. دلیل سفارف افزود
محکمه که با سبب که وضعیت در سرسان و اروم است تو به اعتدال اومدن همین وضعیت راننده ها مثل سیپ توصیه همون سرحدود
توسط مسیر جرغتول سر توش ارتباط نخلیاتی با اوش و دیگر شهرهای قرقیزستان صورت میگیرد. همچنین روی جرغتول سر توش نزدیکترین روی برآمد به چین برای شهرهای کلانترین تاجیکستان محسوب میشود و کارهای نفسازی این را ادامه دارند. اما با گفته کارشناسان تاثیر افزای سیاسی به فعالیت این را بار دیگر اهمیت گذرگاه مرزی قلمه مرغاب را در ارتباط مستقیم نخلیاتی بین تاجیکستان و چین ثابت میکند. در همین حال روی مرغاب اوش قرقیزستان روز سوم باز برای حرکت نقلیات بند است. با گفته سردار شعبه کارهای داخلی نوی مرغوب غلامشو غلامشویف، اما متوقف گشتن حرکت وسایط نقلیاتی با تأثیر افزود در همسایه کشور وابسته نبوده، بارشات زیاد برف و شمال در رغبه باعث بسته شوی روی نقلیاتی گردیده است. وی گفت
اون سبب اساسی من بودن رو در اوچاسکی بورگیباف بزرگی وقتا برف بسیاره از سبب برف زیاد بودن رو مکمن شمال سخت در او طرف او شمال سخت برای من که رو مدت سی روز به اول سختن همه روز وعده کرده که بود همه روز برف همون مرای بود اوی کنن.
اما ساکنان مرغوب که بیشتر از همه به مقصدهای تجارتی و دیداربین خویشاوندان به ولایت اوش جمهوری قرقیزستان سفر میکنند نگران هستند که با پیش آمدن ارتباط امن و نقلی نرخ مول مواد استعمالی در بازار نوعیه باز بالا می رود. میرزا جلال شاه جمال، خورغ.
متوقف شدن عبور و مرور نقلیات از طریق دو گذرگاه مرزی واقع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بعد از یک آگهی دیگر به خدمت شما برمیگردیم. با ما باشید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی این وبسایت رادیوی آزادی است. در هر لحظه برایتون مناسب وارد شود. خبرهای مهمترین جهان و تاجیکستان را با عکس و صدا و ویدیو و با تحلیل ها ببینید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از جمله سه حزب ناموفق بود که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه تاجیکستان با به دست آوردن کمتر از 1% رأی ساکنان نتوانست نماینده های خود را از فهرست یگانه عمومی جمهوری وارد پارلمان کند. همچنین شاکرجان حکیموف معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد این حزب از حوزه انتخاباتی ناحیه کنبادان در شمال کشور که در دو دور ادامه یافت نتوانست از رقیب خود رأی بیشتر به دست آورد. دلبر صمدوا رهبر حزب سوسیال دموکرات در ولایت سوغد میگوید برای دومین بار است که حزب آنها با شکست دوناپذیر روبرو میشد. اما تصمیم های بعدی این حزب کدامند؟ پاسخ این و چند سوال دیگر را از خانم صمدوا پرسیدیم.
من همیشه تاکید میکردم که سال 2010 ما اشتراک نمیکنیم. من این رو از نام سازمان ولایتی میگفتم به خاطر که انتخابات 2005 واقعا برای حزب سوسیال دموکرات به خصوص برای سازمان ولایتی خیلی شکستی کلان بود. به خصوص بعد اون که ما چند نفر رو پس پنجره شینوندند و ما نتوانستیم اونها رو حمایت کنیم، خیلی و خیلی رو هفتاده شده بودیم و مهم از همه زیاد طرفداران ما، زیاد اعضایان ما از حزب رفتند. این دوام دو سال بود. پس از این زیاد باز هم اومدن، صفی ما باز هم زیاد شد، صفی ما تازه شد، ولی نمیدونم برای چی رهبریت بالو بعدی وعده های تکراری پرزیدنت باور کردند که این انتخابات شفاف میشود و ما هم دیگر مجبور از تصمیم رهبریت مرکزی جانبداری کردیم.
بعد از انتخابات رفتار و مناسبت مقامات، مخصوصا مقامات انتظامی با اعضاهای فعالش چطور؟
راستی یک چیز رو من باید اعتراف کنم که نسبت به 2005 فعالیت ما در 2010 من در نظر دارم در ولایت نسبتاً فعالیت ما سست‌تر بود. این چیز رو من باید روی روز اعتراف کنم. از کدام خودیر که مثلا ما بجز شاکرجان حکیموف که سال 2005 نیست نامزدیش رو گذاشته بود، دیگر یگان نامزد با از مجلس های یک مندته نداشتیم. بیشتر این تعقیب اساساً از اکروگ های یک مندته بیشتر می شود و از بس که ما دیگر یگان نامزد نداشتیم این گونه چیزها به چشم نمی رسد. دیگر یک چیز رو من حتما باید تاکید کنم که رهبریت حاضره مقامات اجرایی حکومت دولتی اون رهبریت سال 2005 نیست و این چیزها کمتر به نظر می رسند. نابسته از اون که در کنی بودم الحال نسبت طرفداران، نسبت اون نفرانی که واقعا به شاکرجان حکیموف کمک کردن امروز خیلی زیاد به چشم می رسد.
می خواستم درباره امکانیت مثلا نمایندگی حزب در ولایت پرسون شما، مثلا تا چه حد حزب سوسیال دموکرات توان و امکانی در ولایت دارد؟
من یک چیز رو پیش از همه تاکید کردم، میخوام که امکانیت اگر مالی نداشته باشد دیگر امکانیت ها هیچ است. واقعا امروز یگانه کمبودی که حزب سوسیال دموکرات دارد بخصوص در بخش ولایتی هم این نورسوی مبلغ است. اگر مبلغ نداشته باشه هم سخنی تو اثر ندارد. از اون که ما امروز توانستیم که در سازمان ولایتی نفرانی رو جمع بیاریم که اراده مستحکم دارند، اراده قوی دارند، واقعا شخصان اینتלקتوال هستند، ولی نفرانی هستند که مبلغ ندارند و انتخابات 2010 باز هم ثابت ساخت که مبلغ خیلی نقش مهم دارد.
اما میشد گفت که مثلا فعلا خود شما با جز اینکه رهبری نمایندگی حزب سوسیال دموکرات به عهده دارید یا یگان فعالیت های جمعیتی یا عموما در یگان اداره های دولتی یا که دانشگاه عموما فعالیت دارید یا ندارید؟
اصلا من سال 2006 از دانشگاه دولتی خوجند تنها با اون سبب که من رهبر حزب سوسیال دموکرات بودم از کار رفتم. دوام دو سال من با تجارت مشغول بودم. هر بار که من با شاگردان خود و میخورم می شاگردان از من سخت خواهش میکنن که از نو باید من به دانشگاه روم. نمیدونم تا کدام درجه به این چیز نائل میشوم. هنوز هیچ چیز گفته نمیتونم که هنوز وضعیت همون وضعیت سال 2005 باشد که اعضایان ما رو به کار نگیرند یا تغییر یافته است. هنوز نمیدونم.
به هر حال مناسبت اهل خانواده، مناسبت فرزندان تو شما چطوره؟
محض انتخابات 2010 وضع اولیوی ما رو خیلی و خیلی دشوار گردوند. نو بسته از اون که شواری من به این چیز مونیای سخت داشتن که من باید نامزدیم رو نگذارم، هم از جهت مادی که ما 7000 سومون باید گراو پولی میگذاشتیم و بجز این که من باسم با سیاست وارد میشوم و یکون نتیجه دلخواه به دست نمیبیارم و تاثیر این به سلامتی من است، به سلامتی اهل خانواده من است. راستی همسری من خیلی زیدی این چیز بودن. من به همه همین چیزها چشم پوشیده وارد سیاست شدم. بعضن میشنم میگم که شاید خطا هم کرده باشم، برون که من به من چی رو در نظر دارم، راستی فرزندان من از این چیز خیلی خسته شدن. یک چیزی بده که من در می فرزندانم شاید سببگار این چیز من باشم که میگویند که امروز که ما باید از تاجیکستان رویم، تاجیکستان آینده ندارن. این چیز مرا خیلی و خیلی به تشویش آورده است که در محض در همین فرزندان خود همین کسی بدبینی رو نسبت به همین بی‌عدالتی هایی که در وطن شده ایستاده است بیدار کرده توانستن من، این شاید گناهی من باشد.
به هر حال تصمیم بعدیتون چی خواهد بود؟
و اراده من مستحکم است ان شاء الله. من یکون وقت ناامید نبودم، نخواهم شد. من کوشش میکنم که مبارزه رو ادامه دهم. حیات این مبارزه است. من تصور نمیکنم که همین سحر خیزی و همین روزگاری که من دیگر از مبارزه دست کشیدم، این بدبختی انسان است. همون روزی که نفر گفت که من امروز از مبارزه دست کشیدم و گفت که من امروز مردم.
تشکر از دلبر صمد و رهبری سوسیال دموکرات های ولایت سوخت که درباره فعالیت و امکانات های این حزب و همچنین تصمیم های بعدیش با مجله بامدادی رادیو آزادی صحبت میکرد. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من کیومر سیتو همراه با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم ما را همراهی میکنید. ساعت حالا در شهر دوشنبه 8:40 دقیقه شد و در شهر پراگ 5:40 دقیقه بامداد است. پیش از تقدیم گزارش های دیگر اجازه دهید بار دیگر سرخطی خبرهای را یادرس کنیم. یک ترانه دیگر بشنویم و برگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه دهیم. روسیه به خاطر قربانیان سقوط هواپیمای لهستان ماتم گرفت.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان مسئله تقویت پاسبانی مرز و حفظ انشاءات مهم را بررسی کرد.
حکومت موقتی قرقیزستان فشار بر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف را می افزاید.
عبور و مرور از طریق دو گذرگاه مرزی واقع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان متوقف شده است
و در شهر واشنگتن یک نشست مهمی بین المللی در مورد امنیت هسته‌ای شروع می شود.
در مجله بامدادی رادیو آزادی در خدمت شما هستیم شنونده های ارجمند و اینجا سر میزنیم به مناطق تاجیکستان. ساکنان دهات بلندکوه منطقه رش میگن که گرگ های گرسنه جنگل زرهای اطراف آنها را به داد آوردند، چون به گفته آنها شب و روز این گرگ ها به چروای خانگیشون حمله آورده و آنها را نابود میکنند. مردم میگن از آن میترسند که روز این گرگ های وحشی به فرزندان آنها نیز حمله نکنند.
حمله گرگ‌ها بیش از 12 سر گوسفند را کشته و ده ها سر دیگر را در روستای اشترپستی ناحیه ایرش زخمی کرده است. این حادثه در روز روشن به هنگام مالچرانی رخ داده است. صابر جانوف ساکن این موضع میگوید سلاح گرگ‌ها از کوه به پایین سرازیر شده و مالچران‌ها از آن که جوان و مکتب خوان بودند در مقابل گرگ‌های وحشی هیچ کاری را کرده نتوانستند.
آنها تا حتی فرصتی نیافتند که تا که همین گرگ‌ها را اقلا از همون چیز جدا کنند. گرگ‌ها خیلی به نظر گرسنه میتافتند و آنها در همه حمله خود توانستند یک چند تا از این سرگوسفندان خواجگی ها را تلف کنند. بعد که اینها بسیار صدا پهن کردند، هیتاهوت کردند و از همین فقط آنها رمیدند.
و در همین حال این مصاحب ما گفت تا یک ماه اخیر این برای چند بار است که ساکنان جماعت بلندکوه زرنگک در ناحیه رشت گرگ‌ها را میدیدند و همین است که صابر جان جانوف میگوید به خاطر که از هجوم گرگ‌ها به مردم و چور وی آنها ضرر نرسد، ساکنان این موضع از مقامات داخله و کمیته حفظ محیط زیست کمک خواستند.
من در خود طرف دره سوزدره هم گرگ‌ها را واخوردند. با هجوم های ناگهانی خود آنها می توانند که چروای خواجگی را ضرر رسانند. علاکه به ناظران ملیسه هم مراجعت کردند در این باره.
این در حالی است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست این منطقه میگویند سالهای اخیر شماری گرگ‌ها در کوهستان خیلی کم ماندند. داروخواجه مجنونزاد یک مسئول منطقوی حفظ محیط زیست در وادی رشت میگوید این حادثه نباید باعث نگرانی مردم شود. و ای گفت یک سبب افزایش به سابقه خوک های یابایی طی سالهای اخیر و ضرر رسانیده آنها به کشته های مردم محض از کم شدن گرگ ها در کوهستان بوده است. و ای در این رابطه گفت
یک شب و روز در گرگ 100 کیلومتر شکار میرود، میگذره میروم مثال از طرف تویدره ممکن بیا که ای که بگذره برای اوس هر روز اگر یک یگون مول بخره یگون زدغره گرگ عموما تنها تا وقتی با چگزوریش تنها میگرده ممکن یگون جو پیداشدن گذشته باشن اگر در سر نباشه عموما چیزو کمن در ما در همین وادی ما اومد اگر باشه در همون کوههای بلند است، چون که اگر گرگ بسیار باشه خوب اینقدر بسیار نمیشه. حیوانات نباتات همه چیز هست در طبیعت ما عموما در کارند، ما بیواز زندگی کرده نمیتونیم.
و در همین حال اکثر کارشناسان حفظ محیط زیستی سالهای اخیر از ناموازنتی ها در طبیعت کوهستان حرف میزنند که به گونه مثال کاهش گرگ ها باعث به افزایش از حد زیادی حیوان خوک شده است، زیرا گفته میشود که محض در گذشته شکار شدن خوک ها یابایی از دست گرگان موازنت را در طبیعت نگاه می داشت. این در حالی است که خسارات وارده به کشته های خود را کشاورزان این منطقه همساله به هزار ها سامانی حساب میکنند. و اما از تشویش های اخیر مردم از افزایش گرگ ها بخش حفظ محیط زیست در رشت میگوید اینی ها تصمیم گرفته است در رابطه به حوادث اخیر یک تحقیق اکولوژی را انجام بدهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افزایش حمله های گرگ های گرسنه به چاروای مردم محلی در وادی رشت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. ساکنان منطقه کلا برای انجام عملیات جراحی های وزنین و دیگر جراحی ها مجبور نیستند به شهر دوشنبه پایتخت یا حتی به کشورهای دیگر سفر کنند. آنها حالا بیشتر به ناحیه خاولینگ در جنوب تاجیکستان می روند. در این ناحیه چند سال باز شفاخانه فعالیت می کند که آنجا جراحان ورزیده جراحی های زیادی را نیز انجام می دهند. مسئول این شفاخانه خصوصی آن را به نام احمد شاهی مسعود گذاشته است و چرا؟ پاسخ در گزارش همکارمان مومین احمدی که این گزارش با یک پار از صدای یکی از بیماران شروع می شود.
ام در ترخان سنگ بودم، در گردم سنگ ها کلان شده بودم، بسیار غم می دادم. در قرانتپا و کلوب اپریت هم بگردم نگرفتم. شکر خدا در جا اپریت هم نفس گذاشت، در روز پس جواب میتن میرم.
این سخنهای حلیمه مجید و ساکنی نویه همدونیست که پس از جراحی وزنین در مرکزی خصوصی جراحی درجه اولی بنام احمدشوی مسعود در نویه خوالینگ شفا یافته است. سعید جان میرزا علیف دیرکتوری این مرکز جراحی میگوید از سال 1999 آنها با فعالیت شروع نموده تا کنون جراحی بیش از 5000 نفر را موفق انجام دادند. جناب میرزا علیف اینچنین میگوید مرکز آنها یگانه مرکز خصوصی جراحی در تاجیکستان است که همه نوعی جراحی را که در کشور اجازه است انجام میدهد. به گفته او به نزدیکی جوانی که در روسیه مغز سرش آسیب دیده اینچنین دست و پایش حرکت نمیکرد در این مرکز شفا یافته است.
از دنیای فرجابه یک جوان اومد در روسیه از زن ملت خوب بود برای وزنین خاصیت وزنین مغز سر دیده در روسیه در کلینیکای همون روسیه عملیات جراحی انجام میتد اما یک دست خود از کار نمیده چون که مغز سر خاصیت وزنین بود همراه به همون مراجعت کردم اون را دیده من برشن به تمام دست و پشت کار نمیده و همراه پول یک سال
سعید جان میرزا علیف میگوید این مرکز رو او با کمک یک برادرش که در امریکا به حیث پزشک کار میکند بنیاد کرده است و در این برابر اشخاصی سخاوتمند نیز برایش تجهیزات معاصر تحفه کرده اند. در زمان جنگ میان اتحاد شوروی و افغانستان سعید جان به حیث پزشک جراح و شکسته بند شرکت کرده است و محض در همین دور با اسم احمدشاه مسعود مجاهد شجاع این کشور آشنایی پیدا میکند. او میگوید هرچند مسعود اون زمان به اصطلاح دشمن محسوب میافت اما با مردانگی و جسوریش میان ما از احترام خاص برخوردار بود. به همین خاطر پس از 2 سال تأسیس و قتل نامردانه احمدشاه مرکز جراحی اسم او رو گرفت.
چون مؤثر نمیشه که دشمنی وای از نظر احترام با وکیل در دو سنگر باید یکیش شدت این قدر مورجان برانز جمع شدیم و واسه باید در خوشیمه شم هم باید ورده شروعه از خود یعنیسان باید مورده فقط جنرال دارم گفت باید مگه من فقط به همه شای مسود باوری دارم که امنیت این مورده این مکنم و از حدود افغانستان برای دیگر به کسی باری نشد اما همچه توجیب بعد یک هفته ما احمدشاه مسعود برای نمونموس میره توجیه ما نموداری کردیم اونم احمدشاه مسعود.
در همین حال ساکنان از فعالیت کسبی این مرکز اظهار قناعتمندی میکنند. بوی محمد تبرف یک ساکن شهری کلوب میگوید فعالیت این مرکز رسما پولکی به راه مانده شده است و میزوجان را قناعتمند میکند.
این خیلی خوب است هرچند پولکی هم باشد بیمار تو حد امکان تو اون چیزی که قابلیت دارن تو آخر تبابت میکنن ناز میشد. مثلا کی ما با کسری جراحیشید با نزدیکی همینجا خیلی ناز شید خوب تبابتش کردن شرایطشان خوب است گرچند پول خیلی از اون سبب گفتن خصوصی است پولش هیچ چیزی هم ندارن لیکن بیمار واقعا تبابت میامد در اینجا.
فعلا مسئولین این مرکز تصمیم دارن با دسترسی تجهیزات آلمانی فعالیت شعبه این مرکز رو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز به راه مانند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
از بخش چند رسانه‌ای در وبسایت آزادی نقطه آرگ دیدن کنید و باز هم از مناطق تاجیکستان و اما درباره یک انعنه‌ای باستانی لولی ها یا تبر میگن جوگی ها. لولی های مقیم شهر پنجکن نوروز را 40 روز تجلیل میکنند و این عید باستانی در موضع های لولی نشینی پنجکن روز 21 مرد آغاز یافته و اول های ماه می به آخر میرسد. گفته میشد که همه این 40 روز مرد و زن و پیر و برنا جمع آمده سومنک تهیه میکنند. دیگر ویژگی های نوروز لولی ها در گزارش خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهین روشن.
خدایا در جهان دیوانه دوران شدم، داد از دستی زمان بیدین و بیمان شدم.
لولیان پنجکن چون نوروز را 40 روز می حسابند، از این خاطر 40 روز همه روزه سومنک نوروزی می گذاشتند. ولی مراسمی گذاشتن سومنک نوروزی لولیان پنجکن با چندین جهت از سومنک گذاری مردم بومی تفاوت های خاصه داشته است. این مراسم شامگاهان و طول شب ادامه یافته، زنان و مردان لولی گرد دیگ سومنک جمع آمده دایره می نوازند و رقص و بازی و سرودخوانی می کنند. اصلا گرد دیگ سومنک مردم بومی تنها زنان، دختران و کودکان جمع آمده سرودهای گوناگون را به اجرا می رسانند. ولی میان لولیان سرودخوان اساسی مردان می باشند و آوازخوان لولی قبل از گذاشتن سومنک به سرودخوانی می پردازد و محتوای سروده های او یک نوع درویشانه و یا مردمی و حسبی حالی می باشد.
خدمت مردم نبودم از پس یک بردنان، هم زبانم جنگم کفت بیمان شدم.
مستون که یکی از پیشوایان قومی محسوب می افته است می گوید از 40 روز نوروزی برای لولیان پختن سومنک، گذرانیدن توی های عروسی و ختنسور و دیگر مراسم های قومی انعنه خاصه بوده است.
از دور قدیم موندگی ما اینا بو دوام دادم دوسته بوز با این روجه بو مملی انعنه های خدا ما هست. وقتی سومنک موندیم 15 کس 20 کس ضعیف و مسافت ها یعنی پیرزن و یک جون میشن، اونو قصه گویی میگن، خب بعض ما اصول مینم میکنن و مسیحت اونجا میبین هر یک کاسب و استوی و همه نامده هنرهای خداشون ملی هنرهای نشون میتین.
به گفته لولیان سالمن در روزهای نوروزی در برابر مردم تهجایی قوم لولیان نیز انعنه گذاشتن دیگ درویشان یا حریسه را پاس میداشتن. محصولات دیگ از جانب تمام مردم دست جمعانه عبارت از گندم، جو، لوبیا، نخود، نسک، گوشت، روغن و سبزیجات و پیش غذاهای دیگر مهیا می‌گردد و غذای آماده شده پس از دعای موسفیدان برابر تقسیم می‌شده است. چون صبح زود سومنک آماده گشت، با هنگامی که ما در این مراسم شرکت داشتیم، یکی از پیرزنهای روزگار دیده قوم لولیان، خاله ترسنای که صاحب 10 فرزند و 46 نبیرو و عبیره می باشد، توسط کفلیز ویژه این خوراک لذیذ نوروزی را که به قول لولیان طعام فرشته ها بوده است، با طریق مساوی به خانواده های لولیان تقسیم نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
ویژگی های تجلیل از نوروز در موضع های لولی نشینی وادی زرافشان بود و شنونده های عزیز با این گزارش به پایان ساعت سوم و نشر جمع‌بسته مجله بامدادی در صبح روز دوشنبه 12 اپریل میرسیم.
بله، تا این ساعت من طاهر سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم کیو مرسیاتو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم و بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را امروز با ما صرف کردید و امیدواریم امروزتان خوب و هفته آینده‌تان هم خوب باشد. روز بخیر. با